بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب الحمد لله رب العالمين، یه ترمو پشت سر گذاشتیم، اما بحث علم دینی تمام نشد و ناچاریم یه چند جلسه ای رو هم در تکمیله بحث علم دینی بذاریم تا دیدگاه دیگه هم روشن بشه، مخصوصا بعضی دیدگاه مخالفین. چون تا حالا ما دیدگاه معتقدین و موافقان علم دینی رو گفتیم، نظریه آیه نقیب العطاس گفته شد، نظریه آیه نصر گفته شد، آیه گلشنی رو هم گفتیم و هر حال بعضی کاستی ها و نقدا هم ذکر شد. البته مقصود از اون کاستی ها و نقدا بیشتر کاستی بود تا نقد، یعنی بیشترین اشکالاتی که ما با اون دیدگاه داشتیم این بود که آدم احساس میکنه هنوز یک خلأی هست، هنوز حرف آخر رو نزدن، هنوز یه متدولوژی درست حسابی رو برای علم دینی عرضه نکردن. آقای از این آقایین باز معاصرین، جناب آقای عابدی شاهرودی، ایشون هم یه بحثی در باب علم دینی داره، هرچند خب یه مقداری از کلمات قلمبوس به خیلی استفاده میکنه، من یه وقتا نمیفهمم چی میگه، حالا خودش قطعا متوجه است چی نوشته، ولی بحثای خیلی پیچیده یه گاهی اوقات اصطلاحات جعلی خودش هست. ولی من خیلی مطلب محصلی دستم نیومد که به هر حال از این چطور علم دینی در میاد. حالا اگر دیدیم فرصتی شد تونستم بحث ایشون رو یه جنبندی درست حسابی بکنم، خدمت این صدا گزارشش رو میدم که چی میخواد بگه. بله آقای، بله آقای عابدی شاهرودی، آقای عابدی شد نه نه آقای عابدی شاهرودی خدمت رو عرض کنم که از اساتید فرهیخته حوزه علوم عقلی هستن، البته هم در علوم عقلی هم در مباحث اصول فقه، اینا آدم نظریه پردازی، صاحب نظره، انصافا آدم زحمتکش بسیار متواضع و محققی است. بله روحانی هستند و بیشترین مقالاتش در مجله کیهان اندیشه سابقا منتشر می‌کردند. الان خب کیهان اندیشه دیگه تعطیل شده. البته یه کاری رو ما شروع کردیم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه که مجموعه نوشتاریشون مرتب بشه و منتشر بشه. حتی یک کتابی در فیزیک و زمان اگر اشتباه نکنم همین بود اسمش، دارن
صفحه کلام هم داره.
بله بله
اسمای کتاب چاپ کرده پژوهشگاه تهران چاپ کرده،
بله اون حالا یادم نیست، ولی در حوزه مثلا فیزیک زمان این مباحث هم یک کتابی داره که فضا و زمان فکر کنم، بله آره فضا و زمان، بله از دیدگاه فیزیک و متافیزیک، فضا و زمان از دیدگاه فیزیک و متافیزیک، همچی کتابی هم داره که البته بیشتر بحثاش در مورد متافیزیک بود، ولی از فیزیک هم چیزی گفته بود. برای آدم محقق و توانمندی است. ایشون تو این باب حرفای دارن. این فرهنگستان علوم هم که در قم هستن باز نظراتی در باب علم دینی دارن. اون رو هم بعد ببینیم اگر حوصله‌اش باشه، حرفایی که تا حالا گفتن در باب علم دینی هم میشه اینا رو گفت. نوشته هایی دارن، بیشتر سخنرانی هایی است که پیاده شده، خیلی باز اونم بحثاشون منقح نیست، مثلا مثل آقای گلشنی، مثل آقای فرسکانی جوادی آمونی و مثل آقای نصر که به هر حال حرفاشون شست و رفته تقریبا منقح هست، اونا هنوز به نظرم ابتدای راهن. حالا برسیم اونم عرض میکنیم. ولی یکی از کتاب هایی که تقریبا از همه این افراد، چه آقایینی که قبلا نام بردم چه شخصیت های دیگه که بعدا ممکنه نام ببرم دیدگاهشون رو بگم، منقحتر و منظمتر و ساختارمند مباحثش رو در این با مطرح کرده آیه خسرو باقری است. آیه دکتر خسرو باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، استاد تمام دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران هست که کتابی هم با عنوان هویت علم دینی با عنوان فرعی نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی نوشته. این کتاب خوندنی است، من توصیه میکنم دوستان یه وقتی بذارن کتابو بخونن و خیلی روشن و شفاف مباحثشو مطرح کرده. در بخش اول به هویت علم پرداخته، در بخش دوم به هویت دین و معرفت دینی، و بخش سوم هویت علم دینی، در واقع هویت علم، هویت دین و معرفت دینی و هویت علم دینی. کل کتاب در این سه بخش تنظیم شده، البته هر بخشی هم یک فصولی داره که ما خدمت رو عرض می‌کنیم. ایشون البته این بحثش به عنوان یک نظریه‌ای در همین دانشکده خودشون، این دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران مطرح کردن و حقیقتاً به عنوان در واقع داور اون جلسه دعوت شدم، ولی ناقد، دو تا ناقد هم دعوت شده بودن و سه تا داور، در واقع بنده و آقای پارسانیا و آقای دکتر کاردانی که اخیراً مرحوم شدن، دکتر علی محمد کاردان. ما داور بودیم ولی دو تا ناقد چون نیومدن ناچار شدیم ما هم نقشه ناقد رو بازی کنیم هم داور رو. لذا در جلسه اول و دوم نقدها مطرح شد، در جلسه سوم دیگه داوری و در واقع نمره گذاری شد. مجموع اون بحثا و گفتگوها در مجله کتاب نقد منتشر شده. من این مباحث رو، یعنی هم گزارشی که آقای خسرو باقری از این نظریه داده، خدمتون عرض میکنم و همین که نقدهایی که ما به این نظریه داشتیم و کاستیهایی که باز به نظر ما در اینجا وجود داشت، اینا رو هم براتون میگم تا روشن بشه به هر حال ایشون آیا قدم جدیدی از آرا و مباحث دیگران برداشته، یک گام جدیدتری بر این مسیر صعب و دشوار افزوده یا نه. اسم کتاب هویت علم دینی هست. بله، این کتاب توسط، عرض کنم خدمت شما، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 82 چاپ شده. بله. خب بله دیگه، چون دوستان آیه برها عبدالله زحمت میکشن تنظیم میکنن این مباحث رو. حالا من این بحث رو نوشته شد دارم، شاید خیلی وقت آقای عبدالله نگیری، مقدار ویرایش میخواد و تقدم تأخر بحثا. این همینو بله میتونم فایلشو الان به شما بدم تکثیرش کنید که لااقل این بحث امروز رو دوستان اگر خواستن مباحثه کنن خوبه. این بحثا رو اگر مباحثه کنید خاصیتش اینه که خودتون هم بحث براتون پخته میشه، هم به هر حال به یک نظریه ممکنه برسید. فعلا پس دیدگاه ایشون رو عرض میکنم بدون داوری و افزودن مطلبی، بعد عرض کردم نکاتی که وجود داره خواهم گفت. البته در این نوشته ای که الان در لپتاپ بنده هست دیدگاه های مرحوم آقای کاردان و آقای پارسانیا هم هست و من سعی میکنم به همون نقدایی که خود بنده بیشتر داشتم به کتاب و نظری ایشون به اونا بسنده کنم. جناب آقای باقری در این کتاب میفرمایند که منظور از کلمه علم در اینجا بیشتر علوم انسانی است، یعنی دغدغه ایشون مطلق علوم نیست، هرچند بعضی جا مباحثی که مطرح میکنه به حوزه علوم تجربی ارتباط پیدا میکنه و حتی نظریه هم که ایشون مطرح کرده بود حتی عنوان نظریه علم تجربی دینی بود، ولی حوزه بحثش در این کتاب علوم انسانی هست و مقصود ایشون از دین هم ادیان ابراهیمی هست، یعنی ادیانی که توسط به هر حال خدای سبحان بر پیامبر و پیامبران نازل شده و فعلا هم به هر حال مصداق روشن و بارزش اسلامه، ولی تقریبا اعم این رو هم گرفته، یعنی ادیان ابراهیم مقصوده. مقصود ایشون از علم تجربی دینی هم این است، این عین عبارت ایشون، علوم انسانی که از یک سوی سبقه تجربی داشته باشد و از سوی دیگر سبقه دینی. برای نمونه مثلا ما در جامعه خودمون با این اصطلاحات زیاد روبرو بودیم، میگیم روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، یعنی علوم انسانی که شکل تجربی داشته باشد، مثل همین وضعی که علوم انسانی الان دارن. الان علوم انسانی که در غرب مطرحه علوم انسانی تجربی است، یعنی حتما میرن در آزمایشگاه جامعه قرار میگیرن، کیس های متعدد رو میبینن، مشاهده میکنن، استقرا میکنن و بر اساس شواهد تجربی به حالا اثبات یا تایید فرضیه میرسن. اما در این حال که این علوم تجربی هستن، اما به صفت دینی هم ملقب میشن و میشه تعبیر کرد علم تجربی دینی. این به هر حال فعلا حالا داریم یا ندیم کار نداره، توضیح میده مقصودش از علم چیه، از علوم انسانی چیه، از علوم تجربی دینی مقصود چیه. یه مفهوم دیگه هم که باز در این کتاب زیاد ازش استفاده میکنه پیشفرض هاست و میگه پیشفرض ها در ساختار نظریه های علمی تأثیر دارن و نقش مؤثری دارن، لذا در ساختار نظریه های علمی ما از پیشفرض استفاده میکنیم. پیشفرض عبارت است از مجموعه گزاره هایی و سخنانی که اغلب جنبه متافیزیکی دارند، به نحوی که زمین ساز تکوین علمند. پس وقتی میگیم پیشفرض در این بحث، یعنی گزاره هایی که یک، اولا یک از سنخ گزاره هستن این پیشفرض ها، یعنی پیشفرض های غیر معرفتی رو فعلا ایشون کار نداره، پیشفرض‌های معرفت معرفتی رو کار داره، لذا این پیشفرض‌ها از سنخ گزاره هستن. دو، جنبه متافیزیکی اغلب دارن و سوم، زمینه‌ساز تکوین علمن. اما فرضیه‌های علمی که ذکر می‌کنیم بعداً در آزمون تجربی قرار می‌گیرن ها، اون پیشفرض‌ها زمینه تکوین علمن، نه اثبات خود علم. اثبات علم و داوری علم برای ما با تجربه به دست میاریم. حالا که این مفاهیم روشن شد، مفهوم علم، مفهوم علم دینی، مفهوم پیشفرض، نوبت به این سوال میرسه که آیا علم تجربه دینی میتواند وجود داشته باشد یا نه. مسئله اصلی در این بحث اینه، آیا علم تجربه دینی، یعنی علمی که هم سبقه تجربی دارد هم سبقه دینی دارد، آیا میتونه وجود داشته باشه؟ اصلا چنین سازه‌ای تحقق پذیر است یا تحقق پذیر نیست؟ خب ایشون هم مثل خیلی از نویسنده‌های دیگه که در این باب سخن گفتن، میفرمایند که در جامعه ایران مخصوصا بعد از انقلاب یه همچی فضای دینی ایجاد شد و خیلی دغدغه داشتن علوم انسانی دینی درست کنن، مخصوصا روانشناسی دینی. خود ایشون هم خب شاید از 10-15 سال پیش همچی دغدغه‌ای داشت، حتی مقالاتی هم در مجله حوزه و دانشگاه نوشته بود. اختصاصاً به بحث دین اسلام هم نداره، در جامعه ما دین اسلام این دغدغه بوده، ولی در این بحث یک گستره جهانی داره و در ادیان دیگه مطرح بوده. به هر حال آیا چنین ترکیب مفهومی معنای موجهی داره؟ یعنی میتونیم از حیث علم شناسی و دین شناسی بگیم علم دینی؟ یعنی وقتی میگید علم دینی از دو حیث باید مجوز بگیری، یه مجوز رو باید علم شناسی بده که آیا علم تجربی شناسی به ما اجازه میدهد علم تجربی رو متصف به دینی بکنیم، یک. دوم، آیا دین شناسی به ما مجوز میدهد که این موصوف دینی بشه بعد علم تجربی؟ یعنی از هر دو باید یه اجازه گرفت. اصلا لذا این علم تجربی دینی مجوز میخواد، هم از حیث علم شناسی هم از حیث دین شناسی. به هر حال آیا این معنا دار است یا نه، آیا امکان دارد یا نه، آیا تحقق پذیر است یا نه، این سه حیث رو بعد از این دو زاویه بررسی کنیم. آیا علم تجربی دینی با کسب اجازه از علم شناسی و کسب اجازه از دین شناسی این سه سوال رو بعدش رو بپرسیم. آیا این علم تجرید دینی معنادار است یا نه؟ آیا امکان تحقق دارد یا نه؟ و مسیر تحققش چگونه است؟ یعنی وقوع این تحقق رو نشون بدیم که مسیر این تحقق چگونه است. ممکنه این عنوان معنادار باشد، ممکنه امکان هم داشته باشد، اما مسیر تحققش چگونه است این خیلی مهمه. همون نکته‌ای که ما قبلا ایات واژه در نقد و بیان کاستی آراء دیگران میگفتیم که همه اینا میگن بله امکان داره، اما چطور، چگونه میتونیم ما مثلا روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی و مانند اینا داشته باشیم. فرضیه ای که جناب آقای خسرو باقری مطرح میکنه در اینجا اینه که میگه اولا علم تجربی دینی میتواند معنای موجهی داشته باشد، اما لزوماً معنای موجهی نداره، میتواند معنای موجهی داشته باشه، و این در صورتی است که فرضیه های این علم با نظر به آموزهای دینی شکل پیدا کنه. یعنی اگر تونستید ثابت کنید که فرضیه های مثلا علم روانشناسی، علوم تربیتی، علم جامعه شناسی با آموزهای دینی شکل پیدا میکنن و بعد به آزمون تجربی هم تن میدن، توجه دارید، اگر این حرف رو زدید میتونید در واقع ادعا کنید که علم دینی معنادار است. به تعبیر دیگر میگه این مراحل رو باید پشت سر بذاریم تا علم تجربه دینی معنا پیدا کنه. یک، آموزه های دینی باید وجود داشته باشه به منزله پیشفرض های علم تجربی. پیشفرض به هم معنایی که گفتیم، یعنی یه سری در دین ما، در دین اسلام باید آموزه هایی وجود داشته باشد که این آموزه ها پیشفرض های علم دین، علم تجربی دینی تلقی بشن. یعنی پیشفرض های هم یعنی مبانی متافیزیکی که زمینه تکوین علم هن. یک، خب اینو باید اول ثابت کنید که آیا دین اسلام دارای پیشفرض های علم تجربی هستن یا نیستن. یک. دو، نکته دوم این که در ساختن فرضیه ها از این پیشفرض ها ما استفاده کنیم، این پیشفرض ها در ساختن فرضیه به ما کمک کنن. این دو. سوم نکته اینه که این فرضیه هایی که توسط پیشفرض ها ساخته شدن به صورت تجربی آزمایش بشن و آزمونشون هم حتی نتیجه بخش باشه ها، ولی اگر آزمایش کنیم بعد ببینیم نتیجه عکس میده که به درد نمیخوره دیگه، برای بعد اثبات یا تایید بشن. آیه باقری در این هویت علم دینی خلاصه ادعاش اینه که بله، هم پیشفرضای متافیزیکی وجود دارد و هم در ساختن این ساختن فرضیه ها مؤثرن این پیشفرضا، و همین فرضیه هایی که توسط پیشفرضا ساخته شدن توسط روش تجربی و آزمایش اثبات پذیر یا تایید پذیر هستن. آیه باقری میگه این فرضیه بنده، این ادعایی که من دارم هم مبانی علم شناختی دارد هم مبانی دین شناختی. یعنی در واقع من با یک مبانی علم شناختی و مبانی دین شناختی تونستم به این وادی قدم بردارم و این ادعا رو بکنم. حالا باید ببینیم مبانی علم شناختیشون چیز و مبانی دین شناختیش چیز، که البته میگه اگه کسی دست از این مبانی برداره خود به خود ممکنه آسیبی به این فرضیه هم وارد بشه. پس فرضیه چی شد؟ این شد که علم تجربی دینی لزوماً نمیگم معنا داره، اما به یک معنا معنادار هست، به این معنا که پیشفرضایی وجود دارد در دین که زمین ساز فرضیه علمی هست، فرضیه هایی که با تجربه اثبات پذیرند، لذا اسم اینو میشه گذاشت دینی. در واقع میشه گفت علم دینی به این معنا این دین وصف به حال متعلق موصوف میشه، یعنی پیش فرض‌ها علت دینیان، چون پیش فرض‌ها علت پیدایش فرضیان، بعد فرضیه را با روش تجربی اثبات می‌کنیم. لذا به لحاظ پیش فرض‌های دینی میشه فرضیه اثبات شده تجربی را دینی دانست، چون پیش فرض‌های دینی هستند. خب تا اینجا اگر دقت کرده باشید، حرف با حرفای گلشنی خیلی تفاوتی نداره، اونم همین حرفو داشت. آقایون دیگه هم تقریبا بعضن تو فرمایشاتشون، آقای نصر، آقای نقیب العطاس، همیشه تقریبا این نکته رو، یعنی تأثیر پیش فرض‌ها رو داشته. حتی آقای گلشنی که دیدید چقدر قشنگ در چند محور نشون دادیم پیش فرض‌ها چه تأثیراتی میتونن داشته باشن. خب حالا که این فرضیه رو ایشون مطرح کرد، نوبت به این میرسد که خب با چه مبانی علم شناختی و با چه مبانی دین شناختی شما به این فرضیه رسیدید؟ اول مبانی علم شناختی شو ذکر میکنیم. یک، مبانی علم شناختی نظریه ایشو در باب علم دینی. یک، علم و متافیزیک در هم تنیده اند. این ساختارمندیش از همه آقایون گذشته قشنگتر و دستبندی تره. هیچ کدومشون به این زیبایی بحثو منقح نکرده. چون من در اون جلسه هم در کنار نقدایی که بهشون داشتم، اول خیلی تعریف و تمجید کردم، گفتم انصافا ساختارمند منظم، ولی به قول اون ترکا میگن اما، میگه این حرفا ده. علم و پس نکته اول این که علم و متافیزیک در هم تنیده اند. یه تلقی پوزیتیویستی وجود داره که دوستان در این بحث‌های علم و دین باربور هم می اومدید گزارش میدادید، یادتون هست. پوزیتیویست‌ها معتقد به تفکیک علم و متافیزیک هستند. اصلا معتقدن چیزی که متافیزیکی باشد علمی نیست. مارکسیست‌ها هم این حرفو می‌زدن. می‌گفتن گفتن مثلا گزاری مثل دین و امثال اینا بی‌معنا، هر چه بوی متافیزیکی و غیر تجربی داشت غیر علمی است، بندازید دور. اصلا رفتیم ما باید خالی و ذهن رو خالی کنیم از هر گونه متافیزیکی. مثلا اینا گرایششون گرایش رئالیستی کاملا خام بود به تعبیر بعضی از اینا و این فیلسوفان. علم تجربی رو از متافیزیک جدا می‌کردن. ایشون میگه نه، علم و متافیزیک در هم تنیدن، یعنی متافیزیک بر علم تاثیرگذاره. باورهای متافیزیکی میتواند به منزله پیش فرضهایی بر تکوین علم تأثیر بگذارد. این یه مبنای علم شناختیه. یعنی اگر شما در فلسفه علم پوزیتیویست باشید، این مبنا رو نخواهید پذیرفت. این مبنا مبنایی است که بعد از پوزیتیویسم مطرح شده. الان اکثر فیلسوفان علم، یا بگم همشون، اینو قبول دارن. یعنی الان کسی از فیلسوفان علم نداریم که بگه علم تجربی خالص تجربی است. دیگه این تقسیم که علوم یا تجربیان، تجربه محض، یا عقلی محضن، یا نقلی، دیگه این تقسیم کسی الان قبول نداره. علم تجربی هم آمیخته است با گزارای و پیشفرض‌های غیر تجربی. پس این مطلب اول، در هم تنیدگی علم و متافیزیک. مطلب دوم از مبانی علم شناختی، در هم تنیدگی مشاهده و تجربه. در هم تنیدگی مشاهده و نظریه، ببخشید، در هم تنیدگی مشاهده و نظریه. باز یادتون هست که دو سه هفته پیش یکی از این سادات مکرم اومد یه گزارشی داد، بحث عرض کنم 4 تفسیر رو ذکر کرد که آیا تفسیر پوزیتیویستی بود، تفسیر کارگرایی و پراگماتیستی بود. یه تفسیر این بود که به هر حال آیا مشاهده از نظریه جداست؟ یعنی میتونه شخص نظریه رو از مشاهده جدا کنه؟ اصلا مشاهده یه محض امکان داره؟ یعنی شما همین الان که دارید میبینید، این دیدن بدون نظریه امکان داره؟ بدون تئوری؟ میگه نه، این هم امکان نداره. اصلا آغشتگی نظریه و مشاهده بازی امر مسلمی است که این رو اصلا به تعبیر نظریه ها مشاهده مشاهدات ما رو سمت و سو میدن، جهت میدن. اینکه چرا ما به بعضی مثلا تو یه کسی که تحقیق تجربی داره، مثلا تحقیق جامعه شناختی، بعضی صحنه ها براش مهمه، دقتی بیشتر میکنه، بعضی صحنه ها رو نه دقت کمتر میکنه. این نظریه است که داره مشاهده او رو جهت میده. کجا نگاه کنه، کجا رو نگاه نکنه، کدوم مثلا کیس ها رو در تحقیق خودش دخالت بده، کدوم رو دخالت نده، اون نظریه است که داره مشاهده رو جهت میده. و الا مثلا فرض کنید پدیده انقلابه، میخواد پدیده انقلاب ببینه، خب خیلی وقایع اتفاق میفته اما همه رو نمیبینه، دست به یه مواردی میزنه، بعضی قسمت ها رو مشاهده میکنه. این یه نظریه است که داره جهتش میده، کجا رو ببین کجا رو نبین. پس غیر از اون مبانی متافیزیکی که ذکر شد، خود نظریه و مشاهده خب از هم تفکیک پذیر نیستن. همین الان هم که داریم ما هم دیگر رو میبینیم، یه نظریه هست که یه نظریه داره ما رو جهت میده کجا رو نگاه کنیم کجا رو نگاه نکنیم، چه چیزی رو گوش بدیم چه چیزی رو گوش ندیم. توجه فرمودید؟ این مطلب دوم. مطلب سوم از مبانی علم شناختی در هم تنیدگی علم و ارزش هاست. علم و ارزش ها که علم هم با ارزش در هم تنیده است، یعنی گزارای علمی فقط جنبه دیسکریپتیو و توصیفی نیستن، در درون اینها گزارای ارزشی و نورمیتیو هم وجود داره. البته این منافاتی با عینی بودن علم هم نداره، چون علم میخواد واقع رو نشون بده. وقتی میخواد چیزی واقع رو نشون بده، حتما باید جنبه توصیفی و گزارشگری و خارج نمایی داشته باشه. اگر قرار باشه ارزشی باشه که ارزش ها باید و نباید، هیچ موقع شما با ارزش چیزی رو نفس الامری رو نمیبینید. وقتی میگه باید عدالت ورزید نباید ظلم کرد، این از واقع و نفس الامر خبری نمیده، یه انشاء، یه کاره، یه کار زبانی البته است، اسپیچ اکت است. مثل اینه که فرض کن شما یه وقتی کسی میخواد هولش بدی با دست هولش میدید، مثلا ماشینی با سرعت میاد اینو هولش میدید که تصادف نکنه، یه وقتا به جای اینکه هولش بدی بهش میگی برو، این برو یه هول دادن زبانیه. توجه فرمودید؟ این امر و نهی ها انشاءات همه از این سنخن، یه کاریست اما کار زبانیست، فعله، فعل که دیگه حکایت از نفس الامر و واقع و این چیزا نداره، گزارهای توصیفی و اخباری هم که از واقع خبر میدن. ولی ایشون میگه که علم و ارزش در هم تنیده است. خب اگر علم و ارزش در هم تنیده است، علم که بخواد واقع رو نشون بده چگونه با ارزش در هم تنیدگی داشته باشه، اینو توضیح میده. میگه مقصود این است که علم یه فعالیت عینی است، اما این فعالیت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جدا نیست. بله یه روزگاری گمان می‌کردن که علم تافته جدا بافته است، اصلا ارزش یه چیز از علم یه چیزه. همین پوزیتیویست هم همینو میگفتن، گفتن اخلاق یه چیز، علم یه چیزه، ربطی اینا به هم ندارن. ولی الان روشن شده که علم یه فعالیت بشری است و بشر یک موجود ارزشی اجتماعی فرهنگی است. فعالیت های علمیش از ارزش ها و ترجیحات فرهنگیش جدا نیست. توجه دارید؟ بله؟ قدیم پوزیتیویست ها؟ بله؟ بله دیگه، کلا اون که میگفتن تفکیک میشد مطلقا میگفتن تفکیک میشد. یعنی پوزیتیویست ها البته حلقه بیان اکثرا دانشمندان علوم تجربی طبیعی بودن، ولی بعدها هم که دیگه علوم انسانی، البته اون زمان هم علوم انسانی وجود داشت، ولی پوزیتیویستایی که گرایش علوم انسانی داشتن حرفشون همین بود، میگفتن مثلا وقتی ما داریم تحقیق اقتصادی انجام میدیم، رابطه عرضه و تقاضا رو کشف میکنیم، یا مثلا رابطه قدرت و آزادی رو، اصلا کار نداریم به ارزش آزادی خوبه یا بده، قدرت خوبه یا بده، کار به این نداریم، و صرفا داریم پدیده قدرت رو با آزادی رابطه‌شو میسنجیم. ولی این نظر میگه نه، علم یه فعالیت بشریست، یه کار بشریست دیگه، بشر داره علم رو کشف، در واقع این علم ساخته بشر است، از واقع داره حقیقتی رو کشف میکنه، اما کی که کاشف که یه بشره، و این بشر یه مجموعه ایست از ارزش ها و در واقع گزاره های توصیفی، یعنی یه موجود ارزشی است، یه موجود اجتماعی است، یه موجود فرهنگی است که داره واقع رو کشف میکنه. بنابراین تو این بافت اجتماعی زندگی کرده، فرهنگ اجتماعی رو اثر میذاره، بافت اجتماعی، حتی حالا مطلب دیگه بنده اضافه میکنم ایشون نداره، حتی بافت تاریخی اون جامعه بر او اثر گذاشته، نه فقط جامعه فعلی، توجه دارید، یعنی یک بستر ارزش‌های تاریخی از ابتدا که وجود داشته در این مثلا بستر تاریخ ایران بر این محقق ایرانی داره این تأثیر رو میذاره، کمون که ارزش‌های اجتماعی هم تأثیر میذارن که واقع رو ببیند، مثل یک گویا عینکی میمونه این ارزش‌ها که بر اساس این ارزش‌ها واقع نماینده میشود که چه چیزی رو ببیند، چه چیزی رو نبیند، چه چیزی رو چطور تفسیر کند یا نکند. به هر حال اینم اصل سوم که در هم تنیدگی علم و ارزش هاست، ولی با این وجودش رو تأکید میکنه که این منافاتی با عینی بودن علم هم نداره، یعنی علم عینی است، واقع نما هم هست، لذا تفکر رئالیستی رو هم قبول داره، ولی با این وجود به هر حال این علم کار بشره، بشری که برای موجود ارزشی هست و اجتماعی و فرهنگی. مبنای چهارم این است که پیشرفت علم از راه رقابت نظریه ها صورت میگیره. مثلا علم اینه، یعنی واقعش تا ما در جامعهمون نشاط علمی و رقابت علمی نداشته باشیم، نقد و نظریه نباشه، جامعه پیش نمیره. توجه دارید یکی از آسیب ها و آفت هایی که متاسفانه ما الان در جامعهمون داریم همین حجاب معاصرت هست. مثلا فرض کنید مرجع تقلیدی که الان داره درس خارج تدریس میکنه اموات رو نقد میکنه اما احیا رو دیگه نقد نمیکنه، در حالی که خب اموات که مردن دیگه، او که الان نیستش، مثلا آیت الله خویی که الان در قید حیات نیست، حضرت امام در قید حیات نیست که به نظرش دفاع کنه، خب علم پیشرفت نمیکنه. حالا یه چند تا این طلبایی هم که هستن خلاصه ممکنه یه نقدی جوابی بدن تو، ولی خب آقا ممکنه رو منبر بگه آقا الان شما بیا درستو بخون، انو زوده. آره توجه فرمودید، ما جلسه اولی که درس حضرت آیت الله عظما وحید رفتیم، نمیدونستم ایشون روحیش اینطوریه که جواب نمیده، رفتیم من پای منبر ایشون. ما هم در این دوره سطحمون که خب 6 سال طول کشید خیلی به پای اساتید میپیچیدیم، خیلی نقد و اختا، مثلا بعضی اساتید، مثلا بعضی از نقدامون نقدایی بود که مثلا شیخ بعدن هم اونو میگفت، ایشون مثلا میگو ها پیش مطالعه کردیم، گفتیم نه نه پیش نظر من نقد تو ذهن خودم آمد، بعد گیر میداد گفت چرا پیش مطالعه نمی کنی. خلاصه جلسه اول رفتیم درسای وحید و ایشون بحثش رو شروع کرد و درسی داد و دوره دوم درس خارجش بود اصول، یعنی الان که هست دوره سومه، ما دوره دومش بود، البته اواخرش بود دیگه، دو سه سال آخر دوره. خب یه سوال یه اشکالی گرفتیم، آقای نگاهی کرد، نگاه عاقل خلاصه در صفی نگاهی کرد و ادامه داد، هیچ جواب هم نداد. تعجب کردیم، ما تعجب کردیم که چطور جواب نداری. بعد یکی از این آقایون که از دور اول درس خارج اصولیشون شرکت میکرد و الان هم هنوز هم میره، ایشون بعدا به من گفت که خیلی خواسته تو رو میخواد که این چی نگفت، نگاه کرد واقعا. بله یه وقت مثلا ایشون بیاد اشکال میگرفتم، گفت آقا تو این درس مجتهدانی نشستن، چرا وقتی اینا رو میگیری؟ بعضی به بعضی اینطور چی میگه. البته حالا اینجاشو گفتیم این برش هم بگیم، منزل خدمت ایشون میرسیدیم، نه خیلی واقعا با سعی صد جواب میداد، بحث میکرد، خیلی مثلا اینکه حالا سوالو یه بار نه ده بار اشکالو تکرار میکردیم با زوایای مختلف، با حوصله جواب میداد. توجه دارید، البته خب موقع جوانتر از الانش بود دیگه، الان خب بندی خداش 80 تقریبا یک سالش، ولی اون موقع خب این مقداری برحال جوانتر بود، ولی انصافا با حوصله جواب میداد و این تو اون سن ما اگر برسیم و صبر و حوصله اون رو داشته باشیم خیلی باید خدا شکر کنیم، ولی برحال در درس خب جواب نمیداد. ولی خب بعضی علمایی بودن در فرض کنید هر زمانی علمایی که هم عرض هم تقریبا هستن و نظرات مختلف دارن، اونجا باید مطرح بشه، بگن آقا اینجا این نظر حضرت آیت الله وحیده، این نظر حضرت آیت الله سبحانیه، همدیگه رو نقد کنن تا علم پیش بره. متاسفانه این اتفاق نمیفته. گاهی قد حتی برای مثلا علمای درجه دو، علمای درجه سه هم، حالا علمای درجه اول هیچی، علمای درجه دو درجه سه هم، ای بابا نمیشه که حالا آقا رو نقدش کرده یا بله. غرض این آفتاییست که علم، یعنی جنب جوش علمی و دعوا و نزاع علمی تو محافل علمی نیست، توجه دارید؟ این یکی از علتایی که طلبا نشاط پیدا میکنن، طلبای مخصوصا به هر حال مبتدی، یکیش همینه که ببینن بحثای علمی، بحثای علمی همراه با تقوا، نه علمی که جناح بندی بشه و اون که آسیب خاص خودشو داره. بحث خب اصلا در حالا قوی تر یا ضعیف تر، حالا اینطور هم نیست که، نه واقعا یا حالا قوی تر ضعیف تر، یعنی اونا مثلا فرض کنید شطور مرغ میخوردن، مثلا شما مرغ میخورید، اونا اونا البته واقعا زحمت میکشیدن، شکی نیست.
مثلا شیخ یه جمله میگفت،
یه مقداری، نه من اینو قبول دارم، یه مقداری اینش هم غلوه، خیلی بیش از حد خودما رو آدم بالا میبره، البته واقعا بزرگ بودن نمیخوام بگم، اما مثلا همین معاصرین ما هم شخصیت، یه کسی مثلا بیاد آراء نوآوری های آیت الله سبحانی رو جمع کنه، نوآوری های آیت الله جوادی آمونی رو جمع کنه، نوآوری های آیت الله مصباح جمع کنه، اون خیلی زیاد دارن ها، نوآوری های مثلا علامه طباطبایی رو جمع کنه، نوآوری های علامه شعرانی رو جمع کنه، خیلی اینا حرف نو داشتن، توجه دارید؟ حال نوآوری های ما رو جمع نمی کنید، نکنید، اما این بزرگان خب
جمع میکنه.
بله اونقدر از کنم خدمت شما تو آثار اینا نوآوری هست، خب یه کسایی این نوآوری رو بگیرن نقد کنن، توجه دارید؟ من یه وقتی حتی این متاسفانه اطرافی هم خود خراب میکنه، یه وقتی یکی از اساتید رو ما یه نظریش رو نقدی کردیم، الان ما که این مقداری پوسکلوفتیم میگیم نقدامونو، بعد دیدم یکی از این مریدای پروپاقرس تماس گرفت، خیلی ناراحت، آقا شنیدم آقا رو نقد کردی، نقد میکنه اونجور شد بابا تو نقد کرده، آقا نقد استاد خودم دیگه چیکارم داری؟ نظریه ما یه برحال نقدی کردیم، حالا سر ممکنه از بله ممکنه، حالا تواضع هم میگم ممکنه نفهمیه بابا بشه، گفت خب البته همینطوره، بله 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 جسارتا، البته به هر حال نیست این اتفاق، اگر این اتفاق خیلی خوبه، یعنی به هر حال پیش این یه نظریه علمی سا، یعنی نزاع پارادایم ها، رقابت پارادایم ها علم و توسعه میده، هیچ منافات هم نداره با احترام و جایگاه علمی که این بزرگان دارن، اما به هر حال تا رقابتی بین پارادایم ها نباشد علم پیشرفت نمی کنه. این هم یه اصل دیگه ایست که در دنیای امروز به هر حال این روشن و ثابت شده است.
هر کس باید اندازه خودش رو حفظ کنه، یعنی مثلا یک طلبه مبتدی یا مثلا یا یک طلبه که سه سال پیش از این
بله، ولی به نظر بنده اگر یه طلبه‌ای که هم مثلا کفایتین داره، تازه شروع کرده، داره نقد میکنه، نباید به ذوقی زد، بذارید این روحیه زنده بمونه، وقتی این جسارت اندیشیدن، آیه کانت میگه وقتی میگه گوهر روشن فکر، میگه روشنگری چیست، میگه جسارت اندیشیدن است، این جسارت اندیشیدن باید باشه، توجه دارید؟ این که میبینید 400 سال ما مقلد ملا صدرا میشیم، ملا صدرا واقعا بزرگ بود، اما شما هم انقدر کوچیک نیستید که 400 سال مقلد باشید، حاشیه بزنید، شرح بزنید، توجه دارید؟ خب بابا یعنی مثلا فرض کنید آقا علی حکیم، مثلا علامه طباطبایی، حالا تو علامه طباطبایی آقا علیمی تعلیقه هایی هم دارن، ولی به هر حال حالا علامه طباطبایی به هر حال اومد یه تغییراتی در ساختار فلسفه، حالا تو اصول فلسفهش داد، یعنی اگر مرحوم علامه طباطبایی زنده میمون، چون این بحث بحث آخر عمرش دیگه بود، که دیگه بعدش کسالت پیدا کرد و لرزش دستش خیلی زیاد شد و دیگه حوصله قدیمو نداشت که کار علمی انجام بده. اگر ایشون مثلا این اصول فلسفه روش رئالیسم رو مثلا در سن 50 سالگیش انجام میداد، قطعا بدانید در سن 60 سالگی ایشون یک مکتب فلسفی تأسیس میکرد. توجه دارید؟ ولی خود دیر شروع کرد اون کار رو، ولی همون کار برای نوآوری ارزشمندی بود. از معرفت شناسی شروع کرد، برای ساختار جدید فلسفه داد. چه اشکالی داره که ما با حفظ بحث‌های گذشتگان، به هر حال ملا صدرا اومد نقد کرد به مرحوم شیخ یا شیخ اشراق یا ابن سینا، دو جریان فلسفی رو نقد کرد، سه جریان فلسفی رو نقد کرد، فلسفه استادش رو به هر حال مرحوم میرداماد تحولاتی در فلسفه داشت ایجاد میکرد، اونو هم نقدش کرد، برای نظام جدید درست کرد. خلاصم این نکته است که حتی اون طلبه‌ای که تازه شروع کرد، یعنی دارید نهایه میخونید، توجه دارید، دارید اسفار میخونید، فکر کنید، بیاندیشید. البته با فکر و اندیشیدن اشکالی براتون میاد مطرح کنید، نقد کنید. این قدرت نقد، جسارت اندیشیدن کم کم شما رو ذهن شما رو فربه میکنه تا به جایی میرسید با اشکال مطرح میکنید که ببینید همه قبول میکنن، اصلا یه تغییر اساسی هم ممکنه صورت بگیره. این معناش نیست که آدم میراث گذشتهش رو کنار بزنه، نه، از همون داره استفاده میکنه. ما باور کنید گاهی اوقات در کل تاریخ فلسفه به تعداد انگشتان دستتون فیلسوف ندارید، اکثرا شارح فلسفه. اسمشون به عنوان فیلسوف مطرحه، ولی شارح فلسفه، نه فیلسوف. آخه این چه فیلسوفی است که کل نظام فلسفی فیلسوف رو میپذیره با اینکه یه عقل دیگری دارد غیر از او؟ آخه چطور کل اون فلسفه رو بدون کم و کاست میپذیری؟ تو چه فیلسوفی؟ آخه این چه فیلسوفی؟ میشه گفت این فیلسوفی، نه، این شارح فلسفه است. این دوستدار بله فلسفه است. این شارح فلسفه است. این حاشیه نویس فلسفه است. ببینی این غیر از حرف کسانی است که ناپخته کل میراث کهن رو میزنن کنار. این غیر از اون حرفه. این حرف دیگه است. بعضی هستن نه، ندیده، نشنیده، اصلا نمیبینن این همه مثلا آثار غنی که بزرگان ما انجام دادن، ابن سینا، شیخ اشراق، واقعا اینا خیلی زحمت کشیدن، ندیده، نخونده. مثلا شما آثار شریعتی رو، اون تحقیقی که دادم یادتون هست دیگه، مرمای شریعتی همینطوری خلاصه بلدوزری فلسفه و کلام و میرونه میزنه خراب میکنه. یه مقداری زش برمیگرده به نخوندن او، یعنی چون نخونده خودشو نمیخواد به زحمت بندازه، روشن فکر رو میخواد معنا کنه، میگه آدمی است که لازمش عالم باشه اما منتقده. آقا چطور چه آدمی که عالم نیست منتقد میخواد با چی؟ با جهلش نقد کنه؟ نه، فقط دردها رو میبینه. آقا دردها رو ببینه، وقتی علم نداره درد رو چطور میخواد تشخیص بده؟ این حرف شعاری است، حرفایی است که واقعا نفی فلسفه، رد فلسفه. آقا فلسفه چینه این یه مقداری، حالا کار من اصلا اینو قبول ندارم. بنده واقعا اعتقادم اینه که شواهد ربوبیه، اسفار، حکمت الاشراق، اشارات بو علی، الهیات شفا، بران باید درس گرفت، نه باید خون سطر به سطر. کتابای مختلف رو هم دید، اعتقاد من اینه، معتقدم باید اینا رو خون. یعنی ما اگر واقعا وقت گذاشتیم برهان شفا رو درس گرفتیم، الهیات شفا درس گرفتیم، اسفار درس گرفتیم، این ذره من پشیمون نیستم که مثلا چرا اینقدر وقت رو گذاشتیم رو فلسفه. ما حوزه کار من در واقع بیش از اون که کلام و کلام جدید باشه فلسفه بوده، بیشتر فلسفه رو ما کار کردیم، بعدا از طریق فلسفه تونستیم وارد بحث‌های کلام و کلام جدید و اینا بشیم، که اگرم توانی بود که نه چهار تا نقد وارد کنیم از برکت این فلسفه اسلامی بود. بعد اینا رو خوب خون، اما وقتی داری خوب میخونی خوبم فکر کن، توجه دارید؟ و خوب، اگر کسی خوب فکر بکند امکان ندارد قدرت نقد پیدا نکنه، امکان نداره یک قدم فلسفه رو تحولی درش ایجاد نکنه. توجه داری چه عرض میکنم؟ مرحوم آقای مطهری همین مقدار که فکر کرد به اندازه فکرش تحول ایجاد کرد. مرحوم علامه بیش از آقای مطهری فکر کرد و بیش از آقای مطهری تحول در فلسفه ایجاد کرد. شهید صدر فکر کرد، تحول داشت. آرای فلسفی شهید صدر رو شما نگاه کنین میبینید، همین فلسفه تونای شهید صدر که اینا من درس گرفتم، واقعا به نظر بنده، من چون فلسفه تنها رو قبل از بدایت الحکمه خواندم، یعنی اول فلسفه تنها رو یکی از شاگردای شیخ سعد بود خدمتشون درس گرفتیم، بعد بدایت الحکمه رو خواندم. و این اصلا فلسفه تنها ذهن آدمو نقاد میکنه، یعنی هم غربی ها رو نقد میکنه، هم علامه طباطبایی رو نقد میکنه، هم فلسفه اسلامی رو جای نقد میکنه با استفاده که از فلسفه اسلامی هم برده. علی حال این، به هر حال این نکته مهمی است. رقابت علمی تا نباشد علم پیشرفت نمیکنه. رقابت سازنده همراه با به هر حال ادب، به تعبیر رهبری فرمود سهم اخلاق و منطق رو رعایت کرده. این نکته چهارم. نکته پنجم این است که دیدگاه متافیزیکی که به عنوان پیش فرض نقش بازی میکنن از ابطال تجربی بدورند. این پیش فرضی که عرض کردیم در تکوین علوم تجربی مؤثرن، ابطال تجربی نمیشن، یعنی نه اثبات تجربی میشن نه ابطال تجربی، یعنی آزمون های تجربی نمیتونن گزارای متافیزیک رو به هر حال ابطال کنن، چون از اثبات هم نمیتونن بکنن. حالا ایشون رو ابطال تأکید میکنه. لذا سبقه و ماهیت این پیشفرض متافیزیکی فلسفی است. ولی این نکته رو ایشون تذکر میده که بعضی از این پیشفرض ها ممکنه زایش فرضیه نداشته باشن، اونا رو باید بذارید کنار، چون ما بحث مده علم تجربه دینیست دیگه. مبانی متافیزیکی خیلی زیاده. مثلا اگر دیدید اصالت وجود، اصالت ماهیت هیچ تأثیری نداره در فرضیه علمی، یه اصل مهم متافیزیکیست اما تأثیر نداره، این بذار کنید، کار به این نداری، درسته غلطه سر جای خودش. اما اگر دیدید حرکت جوهری نقش داره، بله اینطور مبانی متافیزیکی تأثیرگذار در تولید فرضیه باشه، از این استفاده میکنید. اگر دیدید مثلا نظریه دئیزم، خدای در واقع خداشناسی طبیعی تأثیر داره بر علم، یا ربوبیت خدا تأثیر داره، بعد این بحث متافیزیکی میاد میدان. لذا یکی از کارهای مهمی که در واقع باید در حوزه علم دینی انجام بدیم، این خیلی مهمه و این حالا بعد انشاءالله عرض میکنم خدمت شما، از مهمترین کارهای علم دینی همینه که این کار ما نیست. یعنی تا یه گروه از فلاسفه و یه گروه از عالمان علوم انسانی ننشینند، نمیتونن بفهمن کدام گزارای متافیزیکی تأثیر دارن بر علم یا ندارن. توجه داریم. یکی از دوستانی که به هر حال چند سالی در هلند بودن و تحقیقاتی هم در حوزه اقتصاد داشتن، از رفقای مؤسسه امام خمینی هستن، ما ترم گذشته درسی داشتیم با دوستان گروه اقتصاد در مؤسسه، بعد این رفقا ما رو این ارتباط برقرار کردن، الان یه نشستایی گذاشتیم که با هم یه گفتگوی میکنیم، هم میشینیم فقط با هم حرف میزنیم، ما از فلسفه میگیم او از اقتصاد میگه، با این حرف زدن ها و گفتگو ها میفهمیم کجای اقتصاد با کجای فلسفه پیوند داره. یعنی کلی باید حرف بزنیم تا بفهمیم کجا مرتبطن. اون ارتباط ها رو باید شناسایی کرد. یه عالم اقتصاد به تنهایی نمیتونه بشناسه، یه فیلسوف هم به تنهایی نمیتونه بشناسه، یه عالم روانشناس نمیتونه به تنهایی بشناسه، یه فیلسوف هم به تنهایی. لذا اون پیشفرضایی که نقش زمین سازی در تکوین فرضی رو دارن، این شناخت این پیشفرض خیلی مهمه. این که بنده اصرار دارم بعد فلسفه تحول پیدا بکنه، یکی از تحولات فلسفه همینجاست، یکی از زوایای تحول. یعنی ما ببینیم چه پیشفرض‌های متافیزیکی تأثیرگذارن بر علم. قطعاً یه پیشفرض‌های مشترکی در همه علوم وجود داره، یه پیشفرض‌های خاصی است مخصوص اقتصاده، یه پیشفرض‌های متافیزیکی مخصوص روانشناسیه، یه پیشفرض‌های متافیزیکی مخصوص جامعه شناسیه، یه پیشفرض‌های متافیزیکی مخصوص علوم تربیتیه. اینا شناسایی بشن بعد اینا بیاد تو فلسفه. آقا اینا اگر اومد تو فلسفه، اصلا ساختار فلسفه به هم می‌ریزه، اصلا از یه جای دیگه باید فلسفه رو شروع کرد. توجه داری؟ با برای حفظ بسیاری از اون مبانی و مباحث عمیقی که در فلسفه هم وجود داشته. حالا ایشون البته این بحث بنده رو مطرح نمی کنه، ایشون این نکته رو فقط داره که این پیش‌فرض متافیزیکی خلاصه ابطال پذیر ابطال تجربی نمیشن. ولی ممکنه پیشفرضی زایا نباشه، زایش فرضیه نداشته باشه، خب اونا رو باید بذاریم کنار. تا اینجا 5 تا مبنای علم شناسی گفته شد. حالا بریم سراغ مبانی دین شناختی. آیه باقری ایشون در اینجا هم یه تقریبا 4 تا مبنای دین شناختی رو ذکر میکنه. یک، دین دایره المعارف نیست. این بحثا رو ما قبلا داشتیم خدمتون، الان بهتر فهمیده میشه. یعنی دین عهده‌دار این نیست همه نیازهای بشر، هم از علوم و غیر علوم، هم از علوم تجربی طبیعی انسانی، همه رو بخواد برطرف کنه. نه، این میشه یه دایره المعارف. ایشون میگه من دین دایره المعارفی رو قبول ندارم. اینکه دین همه نیازها رو برطرف بکنه، این بریم سوال هر سوالشون از قرآن سنت پاسخش استخراج کنیم، نمیپذیره. یا تو باشه آیه گلشنی هم میگفت یکی از علتهایی که بعضی ها مخالف علم دینی شدن به خاطر اینکه خیال کردن علم دینی یعنی همه علوم رو از قرآن سنت استخراج بشه، چون بعضی هم چه فکری کردن لذا مخالف علم دینی بودن. برای ایشون آیه باقری هم میگه دین دارت و معارفی نداره. نکته دوم، مبنای دوم، معرفت دینی صرفاً تابعی از سایر علوم و دانش ها نیست. یعنی اینطور نیست که متون دینی مبهم، مجمل، صامت باشن و محتاج تبیین باشن، بعد بگیم برای تبیین و تفسیر ناچاریم بریم از فلسفه و علم استفاده کنیم. یعنی همون چیزی که در قبض و بسط تئوریک شریعت آمده که دین صامت است، معرفت دین ناطق است، ما با فلسفه و علم باید دین صامت رو معنا کنیم. ایشون میگه نه، معتقدیم ما معرفت دینی گویاست و البته ارتباط داره با معارف دیگر که این رو هم ذکر میکنه در بند در نکته چهارم. اما فعلا این مقدار توجه داشته باشید که به هر حال معرفت دینی صرفا تابعی از معارف غیر دینی نیست. خود معرفت دین استقلال داره، خودش توانمندی‌هایی داره، خودش ناطق گویاست، حقایقی رو دلالت میکنه. این هم مطلب دوم که در واقع مطلب اول که دین دایت و معارف نیست، مثلا نظر یکی از نظرات مثلا آیه غزالی رو نقد میکنه، یکی از تقریبا تفسیرهای آیه جوادی عاملی رو نقد میکنه. دین دایت و معارفی با او وقتی میگه دین دایت و معارفی قبول نداریم، یعنی اون نظرات رو قبول نداریم. این مطلب دوم که میگه معرفت دینی صرفا تابعی از سایر دانش ها و علوم بشری نیست، میخواد قبض و بسط رو نقدش کنه. مطلب سوم یا مبنای سوم، دین ویژگی گزیدگویی دارد. گزیدگو هست دین. به عبارت دیگر دین سخن یا سخنان معینی برای گفتن دارد. همه چیز نمیگوید اما ساکت هم نیست، نه سکوت می کند و نه هر حرفی می زند. گزیدگو هست، سخن مشخصی برای گفتن داره. خلاصه دایره المعارف حرف نمی زنه اما حرف خودشو هم می زنه. نه، این بله، اول می گفت دایره المعارف نیست، سوم میگه گزیدگو است. یعنی مطلب نه نه نمیگه از همه علوم، نه نه، دومی این بود که صامت نیست، اولی میگفت دارت و معارفی نیست، سومی میگه در محدوده خودش و وظیفه خودش که هدایتگریست حرف داره. البته لازمی اون حرف مطلب اول سوم هم هست، ولی خب مطلب اول یه ادعای سلبی بود، مطلب سوم یه ادعای ایجابیست. مطلب چهارم، دین می تواند با معرفت‌های بشری داد و ستد داشته باشد. دین با معرفت‌های بشری می تواند داد و ستد داشته باشد. یعنی به هر حال یه گفتگو رابطه‌ای هم بین دانش معرفت دین با دانش‌های بشری وجود داره. یعنی درسته دین حرف خودش رو می‌زنه، مستقلم هست، صامت هم نیست، ساکت نیست، اما به هر حال یه ارتباط و داد و ستدی با معرفت‌های بشری داره. از مجموعه این نکاتی که خدمت رو عرض کردم، ایشون یه مطلب دیگه رو هم ذکر میکنه، بذارید این رو هم عرض میکنم چون بحث مهمی است در حوزه علم شناسی که خوب بود تو اون نکته ها ذکر میکرد بعدن ایشون آورده. و اون این است که ایشون در واقع جز مبانی علم شناختی میره، ولی بعدن بعد از اینکه مبانی علم شناختی و دین شناسی رو میگه این نکته رو هم میگه. و این است که ایشون میگه آیه در فلسفه علم یکی از فیلسوفان علم آیه رایشنباخ هست. آیه رایشنباخ یه تفکیکی رو مطرح کرده به نام تفکیک مقام گرد آوری از مقام داوری. توجه دارید، معتقده که مقام گرد آوری با مقام داوری، یعنی مقام جستیفیکیشن با دیسکاوری، دو مقامه. مقام گرد آوری خب از هر وسیله شما ممکن استفاده کنید تا گزارهای جمع بشن، اما در مقام داوری روش معینی هست، یه ترازوی معینی است که با او وزن میکنید کالای خودتون رو. مثلا گاهی خود با روش تجربی داوری میکنید، دیگه در مقام داوری حق ندارید از پیش وزن استفاده کنید، در مقام گرد آوری بله دستت باز. یه وقت ممکنه آدم با پریدن یک کلاغی هم یه مطلبی براش به ذهنش برسه. تو خیابون راه میره یه دفعه مطلبی خواب میبینه، یه مطلبی به ذهنش میاد. اینایی که معمولا زندگی مثلا علمایی که زندگی علمی دارن براشون اتفاق میفته، تو خیابون داره راه میره اصلا دفعه کسی دیگه حرف میزنه، یه دفعه تو ذهنش یه مطلبی میاد، هیچ ربطی هم به صحبتاش نداره. یه کسی بود یه همیشه کاغذ و خودکاری همراهش بود، مثلا یه دفعه نکته به ذهنش می اومد یادداشت میکرد که یادش نره، که بعدن مثلا سر فرصت بشینه اون موضوع فکر کنه و چیزای خوبی هم ازش در می اومد، مثلا اون یه نکته یه مقاله در می اومد. یا تو عالم خواب توجه دارید، در نماز که خب همه جوری نماز حالا بله آقا فهم دستشویی بله درسته اونجا هم خب او حالا تأثیرات فیزیولوژیکیه بدن هم تأثیر داره و آناتومی البته بله بله. به هر حال در مقام گرد آوریه، این که انیشتین میگه من هر مطلبی که گفتم همش الهاماتی بود که برام شد، واقعا همینطور، یعنی الهام برای شخص میاد ولو با قرائن دیگری که در اختیارش هست، ولی بعدش که میخواد اثبات بکنه که نمیاد بگه الهام شده، آقا من الهام شده مگر عرفانه، بعد اینو اثبات بکنه. چون علوم تجربی روش داوریشون تجربه است، باید با روش تجربی اثبات بشه. به هر حال مقام گردآوری از داوری تفکیک میکنه. نه و یه عده‌ای که مخالف علم دینی هم که انشاءالله بعد گزارش خواهیم داد، از مهمترین دلایلشون همین تفکیک گردآوری از داوری است که میگن آقا ما قبول داریم دین در مقام گردآوری تأثیر داره، کی گفته نداره، ما قبول داریم، اما گوهر دین مربوط به گوهر بخش علم مربوط به مقام داوریه. یعنی شما زمان میگید این گزار علمی است که با روش تجربی اثباتش بکنی، با روش تجربی کاری به دین نداره، اما در مقام گرد آوری اطلاعات نه. یه وقت می آیه قرآن میخونی، در آیه یه مثلا فرضیه به دست میاد، مثلا فرضی به دست میاد که خود ایشون هم گفت پیش فرضای متافیزیکی که زمین ساز تولید تکوین فرضیه هم، اما بعد فرضیه با روش تجربی اثبات میکنی. خب مقام گرد آوری از داوری جدا بشه مشکلی نداره، مخالفان علم دینی حرفشون همینه که حالا بعد بحث میکنیم. آیه باقری میگه اینجا نکته ایست که من قبول ندارم، معتقدم مقام گرد آوری داوری ازم تفکیک شدنی نیست و نظری رایشنباخ رو میگه من قبول ندارم که بگید اول گرد آوری بعد داوری است. نه اصلا اینا در هم تنیدن، به تعبیر ایشون میگه ابطال فرضیه ها تا اونجا که به خلاقیت عالم مربوط میشود زمین ساز خلق فرضیه های جدید است. اصلا خلاقیت عالم با فرضیه تأثیر گذاره و خلاقیت عالم با پیش‌فرضاش هم عجینه. هر عالمی جهانیست بنشسته در گوشه ای، هر عالمی با یک پیش‌فرض و اندیشه های متافیزیکی زندگی میکنه و این پیش‌فرض خلاقیت درست میکنه و اصلا همین پیش‌فرض و خلاقیت عالم است که فرضیه رو اثبات میکنه یا ابطال میکنه. بنابراین این ادعا که مقام گردآوری از داوری جداست ایشون نمیپذیره تا بتواند از این طریق نشون بده بر حال علم میتواند دینی بشه و چون برای حقیقت هر علمی به روش شناسیش بفرمایید. بله خواهر حالا ایشون این مقدار فعلا بحث دارن اینجا داشتن دیگه بیش از این باز نکردن. حالا یه اشکال و در واقع نقصی که بر این نظریه هست یکیش همینجاست، توجه دارید که به هر حال چگونه این پیش‌فرض‌ها در مقام داوری تأثیر گذاره، این رابطه پیش‌فرض‌ها که تأثیر در مقام گردآوری دارد این که روشنه. مثلا شما پیش‌فرض‌های متافیزیکی مثلا مبدأ شناسی، آخرت شناسی، کمال خواهی، این چیزا دارید، لذا بعضی سوژه ها برات اهمیت بیشتری داره، اما یه کسی که سود انگاره، دنیاگراست، یه سوژه های دیگه براش مهمه. این روشن پیش‌فرض در مقام گردآوری چه تأثیری داره اینیه. اما خب این پیش‌فرض ها چگونه تأثیر بر داوری دارن، یکی از کاستی های این نظریه همینجاست، اینو نشون نداره، نمیشه بعد چون ایشون اعتقادش اینه که نسبیت نیست. یکی از اشکال دیگه من همینشون بود، چون ایشون میگه معرفت نسبی است، معرفت شناسی نسبی رو قبول نداره. حالا میرسیم عرض میکنیم بعد نه فقط چرا حالا این مقدار اشاره میکنه که به هر حال دین ارتباطش ارتباط قلم رویش در امور هدایتگری است، اما حالا چه چیزی هدایتگر است چه چیزی هدایتگر نیست اینو دیگه باز نمی کنه. اون بحثی که ما داشتیم در معیار تمایز دین از غیر دین یادتون هست جلسه اول، ایشون نه این بحثا رو اصلا نداره. بله اینا یکی از پاستیای بحثش، چون برای حالا بگی هدایت خب کسی میاد میگه آقا بحثی درباره طب، بحثی درباره فیزیک، شیمی هم در هدایت نقش داره، شما چی میگی؟ از کجا میگید که مثلا دو رکعت نماز صبح نقش داره در هدایت، ولی مثلا مباحثی که جابر بن حیان مثلا از امام صادق ولو با یک واسطه گرفته باشه این نقشی نداره. حالا چون الان همش با فقه و کلام و اخلاق انس داشتیم و اینا توسعه پیدا کرده، اونا توسعه پیدا نکرده، بحث طبی امام توسعه پیدا نکرده، اینا غیر دینی هم ملاکشیه، نمیشه گفت اینو اینا که توسعه پیدا کرده دینی، اونا که توسعه پیدا نکرده غیر دینی، یعنی ملاک ما میشیم برای دین غیر دینی بودن. مثلا شما ببین روایاتی که درباره تغذیه امیرالمؤمنین داره پیغمبر داره خیلی عجیبن. امیرالمؤمنین مثلا در یه روایتی داره که اگر این چند تا توصیه رو کسی عمل بکنه هیچ موقع مریض نمیفته، یک تا گرسنه نشده از سر سفره نره، دو سیر سیر از سر سفره بلند نشه، مقدارا به هر حال احساس هنوز یه مقداری گرسنگی بکنه که بلند شه، یه جای خالی بذاره، سوم غذا رو خوب بجود و قورتش بده، چهارم حتما قبل از خواب دستشوییشو بره بعد بخوابه. این توصیه که حضرت داره میگه اینو انجام بدید مریض نمیفتید. خب این نکته خیلی نکته جالبی است، الان حالا علم پزشکی هم خیلی این چیزها رو همه رو تایید میکنه. خب اینو چرا ما دینی ندانیم؟ ملاک چیه؟ چرا میگه این دینی نیست؟ چرا؟ همین بحثی که ما با روشن فکرای سکولار داریم این حرفشون، میگن آقا این بحثای مطالبی که پیغمبر امام داشته، مثلا پیغمبر در مدینه حکومتش این به لحاظ بشری بودنش این کاره کرد، پیغمبر هم نبود کسی دیگه بود میمد حکومت تشکیل میداد، حیث انسانی و بشری اوست، نه حیث نبوی او. چرا؟ به چه ملاکی؟ چرا این حیثیت ها رو از هم جدا میکنید؟ یعنی قبل از این که ما درباره مصادیق بخوایم داوری کنیم که این دینیست یا دینیست، اول باید ملاک دینی بودن یک گزاره روشن کنیم. لذا اون بحثی که عرض کردم بحث کلیدی است، مسئله جدیدی است. یعنی این معیار دینی بودن یک گزاره یه مسئله جدیدی است که از حالا بعدن خواستید ابداعات ما رو بنویسید، این از ابداعات ماست آیه واحدی. معیار دینی بودن یک گزاره، این اگر حلش نکنید تو تمام بحثا گیر دارید، تو بحث انتظار بشر از دین گیر دارید، در بحث قلم دین گیر دارید، در بحث علم و دین گیر دارید، عقل و دین گیر دارید، همه نمیدونم دین و مدرنیته گیر دارید. اول اینو حلش کنید، تکلیف باید اینجا اول روشن بشه. معیار دینی بودن یک گزاره چیه؟ چرا این گزاره، این فرمایش امام دینی، اون فرمایش دینی نیست؟ حالا تحقیق شد، نظری داشتیم، میتونید دوستان فکر کنید، تحقیق دیگه، نظر دیگری، نقد دیگری اب نداره، ولی اصل این مسئله مهمی است، باید مد نظر بگیرید. این نمیشه از دایره بحثا خارج کرد. جناب آقای باقری میاد نظریه ها و فرضیه خودشو با فرضیه های رقیب توضیح میده که مشخص بکنه به هر حال از باب تعرف الاشیاء به اغیارا فرضیه خودش دقیقاً در باب علم دینی روشن‌تر بشه. میگه یکی از فرضیه‌ها اینه که دین حاوی علوم است. اگر اصلا دین حاوی علوم، همین علوم فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نباشد، دین ناقصه. برای اینکه ناقص نباشد، باید حاوی همه علوم باشه. اصلا کمال دین به این است که دین حاوی همه علوم و معارف بشری و همه اون چه که مورد نیاز بشره باشه. ایشون میگه خب من دیدگام اینه که دین گزیده‌گوی هست، ضرورتا حاوی علوم نیست، حالا ممکنه مطالب علمی هم داشته باشه، اما دین گزیده‌گویه. اما حالا این گزیده‌گوی چقدره، تا چه حدی، حد و مرزش کجاست؟ مخصوصا ایشون که رشتهش علوم تربیتی است، آیا مثلا حد دین در علوم تربیتی با حد دین در علوم مثلا فرض کنید روانشناختی یکیه؟ این دیگه بحث نمی کنه، ولی این مقدار به هر حال یه بخشی از فرضیهش رو با فرضیه رقیب روشن کنه. و بعد اینا هم میگه این فرضیه این است که علوم دینی را میتوان با استنباط از متون دینی یا تفریع اصول آنها فراهم آورد. هم نظریه آیت الله جوادی آمدیه. بر اساس این فرضیه راهکار پیدایش علم دینی استنباط است. چون دین حاوی علوم است، پس حد اکثر کاری که باید انجام داد روش شناسی در واقع استنباطه. تا بتونیم اصول رو بگیریم، فروع رو از اصول استنباط کنیم، مثل همون چیزی که در فقه انجام میدیم، همین کارم در علوم انجام بدیم. یکی از تغییرهای نظرهای جوادی هم یادتون باشه همین. این پس یه فرضی رقیب. فرضی دوم این است که علم دینی بی‌معناست. علم خصیصه عینیت دارد، به دینی و غیر دینی بودن اتصاف پیدا نمی‌کنه، معنا نداره علمی دینی بشه. بعد اصلا علمیت علم به تجربی بودنش است، عنصر دیگه ای رو نیاز نداره. لذا علم دینی معنا نداره. ایشون میگه که ما با این فرضیه هم موافق نیستیم. ما معتقدیم که علم دینی معنادار است، در این حال علمیت علم دینی معنادار است، به این معنا هم معنادار است که مبتنی بر پیشفرض‌های متافیزیکی است. علم دینی معنادار است، به این معنا هم معنادار است که مبتنی بر پیشفرض‌های متافیزیکی است و در این حال با عینیت علم هم تعارضی نداره. یعنی وقتی میگید علم عینی است، معناش این نیست که علم مبراست از پیشفرض‌ها، مگر علم مبراست از حیث تاریخی و تاریخیت بر علم تأثیر گذاشته. ولی با این وجود علم عینی است. چطور علم داره تحول تاریخی پیدا میکنه؟ خیلی از این بحثی که الان داریم در گذشته نبوده. معلوم شد با اینکه علم حیث تاریخی دارد اما عینی هم هست. خب اینجا میتونیم بگیم که علم با اینکه پیش‌فرض متافیزیکی دارد عینی هم هست. لذا عینیت علم شرحش اینه، عینیت علم عینیت ناب نیست، عینیت نسبی است. بر این اساس همه علم ها پسوندی از نوع ایدئولوژیک یا فرهنگی یا چیزی از این قبیل دارن، هرچند اظهار نشود. ولی ممکنه نگه آقا مثلا این روانشناسی مثلا ایدئولوژیکی کذاست، اما قطعا بدانید این روانشناسی یا جامعه شناسی ایدئولوژیکیه، چون موانی پیشفرضی متافیزیکی داره، در این حال تجربی هم هست. و این نکته رو هم باز ذکر میکنه که تأثیر دین در علم تنها در زمینه کشف نیست، در زمینه کشف و داوری هست. میگه فرضی رقیب این است که تأثیر دین در علم تنها در زمینه کشف و نه داوری است، بر اساس دیدگاه رایشنباخ. اما در فرضی مورد نظر ما مسئله این است که تأثیر دین در صورت برقراری اگر بتواند تأثیر گذارد به زمینه داوری سرایت می کند، چون از دید ما کار علم سلاخی و تفکیک علم از چهره‌های غیر علمی نیست و داوری این کار را انجام نمی دهد. داوری فقط مشخص کردن وزن یک فرضیه در ترازوی تجربه است. داوری فقط مشخص کردن وزن یک فرضیه در ترازوی تجربه است. وزن این رو نشون میده که در ترازوی تجربه آزمایش میشه یا نه. ولی اون دینی بودن هم در این داوری تأثیر گذاره. چطور؟ دیگه نمیگه، حرفی نداره. فرضیه رقیب سوم، رابطه علم دینی با سایر نظریه رابطه امتزاج است. یعنی اگر بخوایم از علم دینی سخن بگوییم، پیدایش علم دینی به این صورت است که باید نظریه های دیگر را برداریم و تحذیب کنیم، یعنی نظریه غربی رو، و آنچه را به صورت دینی در اندیشه ما است بر خلعهای موجود در آنها بیفزاییم. در واقع از نگاه آنان با غربال کردن علم کنونی از عناصری که با اندیشه دینی ما منافات دارد و با افزودن عناصر مطلوب از طرف ما علم دینی ساخته شود. این دیدگاه کی بود؟ عطاس بود، یعنی نظریه تهذیبی، که آقا ما بیاییم نظریه غربی رو بگیریم، هر جا دیدیم تعارض داره با دین ما پاکسازیش کنیم، حسبش کنیم، اصلاحش کنیم، غربالش کنیم، از اندیشه دینی استفاده کنیم، درست بشه. میگه من اینم قبول ندارم، چون اینجا ایشون از تامس کون استفاده میکنه. تامس کون یکی از فیلسوفان علمه که نظریه انقلاب‌های علمی رو مطرح کرده، نظریه پارادایم‌ها رو ایشون مطرح کرده، که در واقع معتقده اصلا نظریه‌ها با هم رقابت دارن، پارادایم می‌سازن. این یه پارادایمه، نمی‌تونی یه ذره‌شو در بیاری یه چیزی که جاش بذاری. شما اگر می‌خواید در برابر او بایستید، باید یه پارادایم جدیدی بسازی. یه پارادایم جدیدی با پیش‌فرض‌های جدید در برابر اون پارادایم قبلی با پیش‌فرض‌های قبلی خودش. لذا تفکیک و تهذیب علوم این مشکل رو حل نمی کنه. در هر صورت که میگه اکثر اینایی که بحث علم دینی رو مطرح کردن در مالزی و اینا همین نظر رو داشتن. توجه دارید؟ پس ما نه نظریه ایشون میگه، نه نظریه تهذیبی رو قبول داریم، نه علم دینی تهذیبی رو، نه علم دینی استنباطی رو، بلکه معتقد به علم دینی تأسیسی هستیم. به چه معنا تأسیسی؟ به این معنا که پیش‌فرض‌های متافیزیکی دینی تأثیر میذاره بر فرضیه، اما نه فقط در مقام گرد آوری فرضیه، در مقام داوری فرضیه هم تأثیر گذار است. یعنی پیش‌فرض‌ها کاملاً میتونه تأثیر بر این قصه هم بذاره. این حاصل بحث ایشون شد. پس یک، علم دینی استنباطی که نظری آیت الله جوادی آموری، علم دینی تهذیبی که نظریه آیه عطاس بود. ایشون هر دو نظر رو رد میکنه، چون دین دایره المعارفی رو ایشون قبول نداره. یعنی به عبارت دیگر نقدی که بر علم دینی استنباطی میزنه مبتنیش بر مبنای دین شناختی ایشون. علم دینی تهذیبی رو هم رد میکنه، چون مبتنیش بر مبنای علم شناختی ایشون که علوم از سنخ پارادایمن، لذا تهذیب شده این نیست. انکار علم دینی رو هم رد میکنه، بر چه اساسی؟ بر اساس اینکه تفکیک مقام گرد آوری از داوری ممکن نیست. اگر بگید ممکنه، بله علم دینی ممکن، انکار پیدا ممکن می، در واقع نفی میشه. ولی اگر گفتید تفکیک این دوتا امکان نداره، پس دیگه علم دینی وجود داره. بنابراین ما قائل به علم دینی تأسیسی هستیم. ایشون میگه به چه معنا؟ به این معنا که پیش فرض‌های متافیزیکی دینی اگر باشد که تأثیر بگذارد بر بر فرضیه، تأثیرش بر فرضیه هم در مقام گرد آوری است هم در مقام داوری است. لذا یه پارادایم جدیدی به نام روانشناسی دینی، یه پارادایم جدیدی به نام جامعه شناسی دینی و هکذا به وجود میاد. پس علم دینی تجربی میتواند معنادار باشد. این به این معنا میگه میتواند، پس بعضی معانیش، بعضی تفاسیرش معنادار نیست، میتواند معنادار باشد. علم دینی تجربی برای دفاع از دین نیست. اینم این چند تا نکته رو دقت کنید، ایشون میگه علم، نکته اول، علم دینی تجربی میتواند معنادار باشد. یک. دو، علم دینی تجربی برای دفاع از دین نیست. یعنی اگر ما به علم دینی تجربی هستیم، نه که میخوایم از دین دفاع کنیم، بگیم بله ببینید دین ما توانایی داره، نه، در مقام بست علمی میخوایم بگیم برار از این طریق هم میدونید شما علم دیگری داشته باشید، مثلا همه علوم دیگری که مبانی متافیزیکی دارن، ما هم همین بلا رو میتونیم سر برحال علم جدید بیاریم. غرضمون اینه که علم رو بست بدیم، نه مثلا حالا یه دفاع از دین داشته باشه. سه، عدم تحقق علم دینی تجربی به معنای عقیم بودن آموزه‌های دینی به عنوان آموزه‌های دینی نیست. یعنی آموزه‌های دینی به عنوان آموزه‌های دینی به قوت خود باقی‌اند. یعنی اگر هم فرض بکنید ما نتوانستیم علم دینی تجربی تأسیس بکنیم و تحقق ببخشیم، فرض کنید حالا بعدن بعد از این همه ادعایی که کردیم نتونستیم روانشناسی علوم تربیتی اسلامی تأسیس کنیم با این تعریف علم دینی تأسیسی، آموزهای دینی آسیبی پیدا نمی کنه. آموزهای دینی از اون جهت که آموزهای دینی قوت خودش باقی میمونه. در واقع آموزهای دینی کار کرده هدایتگری داشتن برای ما. ما الان ادعام اینه یک کار کرده دیگری هم دارن، تأسیس علم تجربی دینی. حالا اگر این کار کرد ثابت هم نشد، تحقق پیدا نکرد، آسیبی به کار کرده دیگری دین نمیزنه، شاید جای خودش هست. این سوم. چهارم، ادیان در تاریخ بشر موفق شدند و اگر در پی تکوین علم باشیم به آن معنا نیست که بخوایم به اصطلاح رسالت کنیم. کار ما پیامبری نیست. اینجا نمیخوایم مثل شأن پیامبر به ترویج دین بپردازیم، دین رو ترویج بکنیم، نه، میگه ما کارمون کار دانشگاهیه، اندیشه ورزی علمیه، به عنوان یه دانشمند دانشگاهی، نه به عنوان یه پیغمبر. نقش پیغمبر رو نمیخوایم ادامه بدیم. مثلا رسالتی گویا بر عهدمون هست، حالا گویا مثلا فرض کنید یک وحی نازل شده است، حالا باید بریم اینو، نه، ما به عنوان شخص دانشگاهی علمی داریم یه بحث علمی رو ارائه میدیم. بله؟ نه اینکه حل تعارض علم و دین، اون یه بحثی بود، ایشون این دغدغه تعارض علم و دین رو نداره. نه، ما این حرف بنده بود، نه حرف ایشون. ما گفتیم یکی از راه حل‌های تعارض علم و دین بحث علم دینی است. ایشون دغدغش این نیست ها. ایشون دغدغش این است که علم، در واقع اگر بحث از علم دینی تجربی داریم، از این باب نیست که رسالت پیغمبری رو انجام بدیم، نه، یه کار دانشگاهی علمی است. همین که قبلش هم اشاره کرد که نکته، بله، سوم، که اگر هم مثلا تحقق پیدا نکرد این آسیب به دین نمیزنه. توجه دارید؟ نه، ادیان نقش خودشون دارن، انبیا وظیفه خودشون انجام دادن، موفق هم بودن.
پس بحث دینی شما با ایشون میشه
نه این که حالا تعریف ما از علم دینی بحث کار کرد و الان داریم، ممکنه همین تعریف ها ما بپذیریم، ما هم معتقد به علم دینی تأسیسی باشیم، اما آیا علم دینی تأسیسی این کار کردش این است که تعارض علم دین رو حل کنه یا نکنه؟ ایشون ادعا نکرده این رو، بحث در کار کرده نه در تعریف. نکته پنجم، علم دینی تجربی جنبه تأسیسی دارد. یعنی اگر ما بخوایم علوم انسانی تجربی رو تأسیس بکنیم، علوم انسانی تجربی دینی رو، بله میتونیم، اما باید چند تا گام برداریم، مراحلی داره. یک، باید آموزهای دینی رو بررسی کنیم. آیا پتانسیل پیش فرض شدن برای یک علم خاص رو دارن یا ندارن؟ مثلا فرض کنید میخوایم روانشناسی اسلامی بنویسیم، آیا گزارای دینی این قابلیت رو دارن که پیش فرضای این علم بشن یا نه؟ این پیش فرض علم حکم دیزل قطار رو دارن، دیزل باید کل این قطار رو بکشونه، لوکوموتیو بله بله دیزل دیگه، فرقی میکنه بله. حالا الان برقی شده نیست، حالا ما داریم الان ایرانش که هم دیزلیه، دیزله داره اون دیزله. خب به هر حال این دیزل بستگی به قدرت و قوتش داره که چقدر بار به این وصل کنی تا بتونی این بار رو بکشه. آیا دین میتواند پتانسیل و توانایی پیش فرض شدن برای علم داری یا نه؟ این یک. دوم، حالا پتانسیل یا پیدا شد، معلوم شد این پتانسیل وجود داره، بعد باید ببینیم این پیش فرضهای علم در فرضیه پردازی و فرضیه سازی چقدر میتونن نقش داشته باشن. اول اون پیش فرضها رو شناسایی بشه، بعد این نقش این پیش فرضها رو در فرضیه سازی به کار بگیریم. این دو. سوم، این فرضیه رو با فرضیه‌های رقیب بیاییم در بوته آزمایش و تجربه قرار بدیم. مثلا ما یه فرضیه داریم، آقای اسکینر هم یه فرضیه داشته، پیاژه هم یه فرضیه داشته، خب ببینیم کدوم فرضیه ما مثلا شواهد تجربی بیشتری داره، آزمون تجربی البته بعد این فرضیه رو کنارش فرضیه رقیب هم بیاریم. یعنی اول پیش فرضیه دینی، بعد این پیش فرضیه دینی فرضیه برا ما بسازه، بعد این فرضیه فرضیه رقیب هم بذاریم کنارش، بعد در آزمون تجربی قرار بدیم ببینیم چه تجربه چه بلایی سر ما میاره، آیا فرضیه ما رو اثبات میکنه، فرضیه مثلا پیاژه رو اثبات میکنه یا اسکینر رو اثبات میکنه. این هم مراحلی است که ایشون مطرح کرده. حالا این گزارشی که من خدمتون دادم از بحث، گزارش خود ایشون بود در اون نشست، کتاب ایشون هم همین بحث هست، اما گزارشش از کتاب ملقح تر و مرتب تر بود. مطالب هم تو کتابش هست ها، شاید بعضی نکاتش نباشه، ولی عمدتاً بحثا وجود داشت، ولی این ساختاری که ملاحظه فرمودید خیلی ساختارمند بود. حالا ان شاء الله بذاریم دیگه جلسه بعد اشکالاتی که برای این نظره هست. السلام علیکم.